خب در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته یعنی از روز گذشته بهش پرداختیم و انشالله تا پایین هفته هم به اون خواهیم پرداخت، در مورد موضوع در واقع برگزاری جلسات ستاد مهندسی فرهنگی که آقای رئیس جمهور دیروز دستورش رو صادر کردن میخواییم صحبت بکنیم. امروز ظاهرن نشست برگزار شده با حضور معاون اول آقای رئیس جمهور، آقای دکتر جواد محمدی مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر محمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، بنده خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر محمدی، نشست ستاد مهندسی فرهنگی امروز برگزار شده؟
بله برگزار شد جلسه، البته دیروز برگزار شد.
دیروز برگزار شد.
بله، جلسه دیروز در دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور و با ریاست ایشون برگزار شد و
بله.
اعضای اصلی جلسه هم که در جلسه حاضر بودن به حمد الله با قوت جلسه اول برگزار شد. بنده هم تو اون جلسه توفیق حضور داشتم. این جلسه جلسه‌ای بود که خب بالاخره ما مدت‌ها منتظر تشکیلش بودیم و خود سندی بود که نزدیک 16-17 سال ما انتظار تصویبش رو داشتیم که 5 سال پیش نهایی شد، تصویب شد و این ستاد هم که ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی است، این هم از همین 4-5 سال پیش تصویب شده بود، منتها جلساتش تشکیل نشد حالا به دلایلی. ولی الحمدلله دیروز این جلسه با موفقیت و با حضور قاطع اعضای جلسه از جمله معاون اول رئیس جمهور، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، اعضای حقیقی 4 نفر از اعضای حقیقی، نماینده شورای عالی حوزه، وزیر ارشاد، وزیر ورزش و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، وزیر علوم تشریف داشتند در جلسه، رئیس دانشگاه آزاد و جمع دیگری از خانم دکتر افتکار تشریف داشتند در جلسه و جمع دیگری از مسئولین زیرب در جلسه حضور داشتند، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس.
بله آقای دکتر محمدی، بفرمایید که خروجی این نشست چه بوده و قرار هستش که در ادامه به هر حال این ستاد چه نقشه راهی رو تعیین بکنه برای اینکه اون سندی که از سالی بهش اشاره فرمودید به طور دقیق و جامع و کامل در گستره سرزمینی اجرا بشه.
بله، خب در جلسه اول بایستی کلیات بحث بشه. در جلسه اول کلیاتی از وضعیت فرهنگی جامعه و کلیاتی از این سند ارائه شد، آیین‌نامه داخلی شورا که در سند دیده شده بود به تصویب رسید، خود سند یک مروری شد و نکات مهمی از وظایف در واقع این ستاد مرور شد، مخصوصا وظایف ستاد راهبری که بنا هست رصد بکنن، بررسی بکنن در واقع آیین‌نامه ها و سیاست های ذیل این سند باید تصویب بشه، اجماع و نخبگانی و وفاق نخبگانی برای اجرای سند و ضرورت اون، ضرورت همراهی جامعه، ضرورت حضور مردم در حوزه فرهنگ و تاثیرگذاری اونها، تاثیرگذاری نخبگان در سند، اینکه کار کارشناسی باید توسط دستگاه‌های زیرب صورت بگیره، ارزیابی کلان فرهنگی به صورت مستمر صورت بگیره، کارهای تخصصی قبل از این ستاد باید توسط کمیته‌هایی که در واقع در حوزه‌های مختلف فرهنگی از جمله پیوست فرهنگی، مسائل اجتماعی دیده شد که بایستی دیده بشه از قبل و در اینجا ما فقط در حد واقع بررسی اجمالی مصوبات و تصمیم سازی هایی که در تخصصی صورت میگیره تو اینجا مرور بشه. دستگاه های زیرفت که عضو این ستاد هستن به عنوان دستگاه های اصلی پشتیبان که بایستی در واقع لایحه رو به این ستاد پیشنهاد بکنن برای تصویب. بحث شوراهای در واقع ستادهای استانی ما که به عهده شورای فرهنگ عمومی هست،
بله،
اونجا بحث شد که در واقع اجرای این سند در استانها به عهده شورای فرهنگی عمومی این ستاد هاست.
درسته.
ما اگر بخوام یه اشاره‌ای بکنیم به در واقع خود وظایف این ستاد، چند وظیفه در این ستاد دیده شده: تقسیم کار ملی، روزآمدسازی سندهای تخصصی و موضوعی ذیل این نقشه، نظارت بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و ارزیابی میزان تحقق اون، روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی و رصد و پایش اوضاع محیطی و تحولات جهانی، نظارت بر اجرای پیوست فرهنگی طرح‌های کلان که در این خیلی تأکید شد و طرح‌های بزرگی که در واقع چابهار قرار انجام بشه، طرح‌های بزرگی مثل آزادراه تهران شمال که بایستی حتما براش پیوست فرهنگی تشکیل تدوین بشه، این جزء موضوعاتی بود که باید حتما روش کار جدی صورت بگیره و در جلسات هم بر اجرای پیوست فرهنگی تأکید شد. رصد تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور و ارائه نتایج اون به شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله موضوعات دیگری بود که توی جلسه بحث شد. اینها کلیتی بود که در جلسه طرح موضوع شد.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. حالا ما تو حوزه‌های فرهنگی یکی از مشکلات که معمولا وجود داره نبود اون نظم کاری در برگزاری جلسات. حالا انشالله که ستاد راهبری مهندسی فرهنگی کشور با دستورهای رئیس جمهور حتما جلساتشون به طور منظم برگزار بشه، چون همطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها فرمودن حوزه فرهنگ حتی از حوزه اقتصاد هم مهمتره، چرا که به هر حال فرهنگ اون فضایی است که ما در اون تنفس میکنیم و به هر حال این فضایی که ما از اون تنفس میکنیم حتما باید مسموم باشه، پایش بشه و به هر حال تحولات اون هم به خوبی مانیتور بشه. متشکرم دکتر محمدی عزیز.
بله، اتفاقا تو این جلسه هم یکی از تاکیدات اعضا و معاون محترم اول رئیس جمهور بر اجرای برگزاری منظم جلسات بود و
بله،
این اتفاق هم بود که انشالله این جلسات به صورت منظم و ماهانه تشکیل بشه در دفتر معاون محترم اول رئیس جمهور و انشالله همین اتفاق هم خواهد افتاد. و یه نکته آخری رو من عرض
کنم
که ما بیانیه یه گام دوم انقلاب رو داریم که اگر شما ملاحظه کنید توصیه هایی که در این بیانیه اومده جزء مواردی است که هم در ارزش ها و هم در اهداف و هم در اصول این توصیه ها به صورت مکرر بیان شده و نشون دهنده این هست که باید یک در واقع بهره برداری ما از این سند برای اجرای بیانیه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب انشالله داشته باشه.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص برگزاری نشست ستاد راهبری مهندسی فرهنگی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر محمدی، مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. مجددا پل‌های ارتباطی را خدمتتون اعلام می‌کنم. 30035 سامانه پیامکی ماست و از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح بکنید. همچنین میتونید از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن رادیو رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق با دسترسی به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی، رادیو گفتگو رو هم در هر نقطه و زمان و مکانی که هستید برنامه‌هاش رو به صورت 24 ساعته شنونده باشید. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس که توسط نیروی دریایی سپاه صورت گرفته. روز گذشته هم در مورد ابعاد و پیامدها و واکنش‌های رسانه‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به اون پرداختیم. امروز قصد داریم با حضور آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه، در مورد به هر حال مبانی حقوقی این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر مهرابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده عرض در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، توقیف این نفتکش انگلیسی با توجه به به حال موازینی که حقوق بین الملل و حقوق دریاها مشخص میکنه چگونه از سوی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده؟
ببینید، اون چیزی که مشخصه تخلفات خوب این نفتکش داشته و با توجه به اون بحثی که در تنگه هرمز باید دوش تاکید ویژه بشه، تنگه هرمز یک تنگه پرتردد هستش و کشتی ها توی طرح تفکیک اونجا باید تو مسیر مشخص شمالی برای ورود و جنوبی برای خروج به عبارتی اقدام به حرکت بکنه. این کشتی ظاهرا از فجیره که آخرین تماس مکانیابی خودش رو داشته به مدت 7-8 ساعت این مکانیابی خودش رو اعلام نکرده و خاموش کرده دستگاه. حالا تو اون مثلا 12 تا 8 شب این کشتی شاید بگیم مخازن خودش هم داشته خالی میکرده، آلودگی محیط زیستی رو هم به عبارتی توی این منطقه تشدید کرده، به اضافه اینکه داشته از مسیر خروج تنگه هرمز وارد تنگه هرمز میشده و این نشان دهنده یک تخلف جدی ترددی هستش. این رو پس از منظر خود تخلف کشتی باید در نظر بگیریم. نکته بعدی که وجود داره این است بر مواد 14 تا 23 کنوانسیون حقوق دریاها در 1958 و همچنین مواد 17 تا 23 که چند تا ماده هم اضافه و توسعه پیدا کرده در کنوانسیون حقوق دریا 1982 جامائیکا، دریای ساحلی و حق عبور کشتی باید یک همزمانی و وضعیت خاص خودشون داشته باشن و اون هم عبور بی‌ضرر هستش، یعنی عملا در تنگه‌هایی که کشورهای ساحلی اونجا هستن و بالاخره بیشترین تاثیر رو هم جمهوری اسلامی را میپذیره، چون رسول مسندام یک با نقطه هستش که عمان تو اونجا خیلی حضور مؤثر برای کنترل تردد نداره و بیشترین بار ترددی و کنترل رو هم جمهوری اسلامی را انجام میده. به اضافه این که خلیج فارس خلیج بسته هستش، یعنی شما خلیج‌های بسته مثل دریای کالیب، خلیج فونسکا یا خلیج فارس، اینا دریاهای بسته هستن که اساساً کشورهای ساحلی اونها بیشترین تأثیر رو از منظر ضرر و تأثیری که حرکت بی ضرر کشتی ها به عبارتی بهش گفته میشه میتوانند اگر ضرر داشته به این کشور آسیب، یعنی اگر با توجه به این که حتی لنجی هم اونجا لنج تجاری هم با این نفتکش تصادف کرده یا به احتمال دیگر اگر این نفتکش مشکلی براش پیش میومد در مسیری که خلافداری میده و آلودگی زیست محیطی شدیدتر ایجاد میکرد، تاثیرات مخرب منطقه ایجاد میکرد و باب بیقانونی رو در منطقه تشکیل میکرد، بیشترین ضرر کشور ساحلی منطقه میبرن از جمله جمهوری اسلامی ایران که بیشترین سطح ساله در حقوق بین الملل این تصویب شده، یعنی عملا روی این قضیه ای که کشورهای ساحلی موجود در تنگه های بین المللی باید نسبت به منافع ملی خودشون هوشیار باشن. ولی خب همونطوری که مستعزه هستید جناب علی و شنوندگان محترم، قدرت های جهانی رو رعایت نمی کنن متاسفانه، یعنی ما نمونه این رو داشتیم که ایالات متحده آمریکا، بریتانیا یا کشور اروپایی در خیلی از مواقع اگر بخوان تخلفی رو انجام بدهن تلاش میکنن که خیلی بول پیدا نکنه و کار خودشون رو انجام بدن و با فشاری که به طرق مختلف و کشورها در دریای مدیترانه رو خلیج سدرت بر کشورهای شمال آفریقا این رو وارد کردن، حتی بر ترکیه در بوسفور و دارنل وارد کردن منافع خودشون پیش ببرن. حالا در این وضعیت جمهوری اسلامی رو با یک تخلف آشکار مواجه شده که اونها بیشتر این رو هم دارن مرتبط با قضیه نفتکش جبل الطارق و گریسمان میکنن که در جای خودش قابل تحلیله.
بله، حالا بر اساس همون موازین بین المللی و حقوقی که از جمله حقوق دریا هاست، موقعی که این نفتکش انگلیسی توقیف میشه شرایط بعدی چگونه مترتب میشه؟
ببین شرایط بعدی این ازش که انگلیسی ها شکایتی رو به سازمان ملل باید ببرن، به کمیته که کنوانسیون حقوق دریا رو اونه، اون باید بررسی بکنه، ما هم باید مدارک و اسناد رو بدهیم. اتفاقا بنده میخوام عرض بکنم که یه بحثی هم داریم ریپریسال در حقوق بین الملل که این حق اقدام متقالی تلافی جویانه مطرح میشه، یعنی اگر کشوری در یه نقطه ای از آبراهای بین المللی مثل جبل الطارق کشتی نفتکش ما رو بیدلیل توقیف میکنه و نیروهای نظامی وارد اون میشن، حتی تو کنوانسیون حقوق دریاها اعلام شده که کشوری که متضرر میشود میتواند از منظر اینکه اون تخاصمی رو بهش داشته اقدام متقابل انجام بده، یعنی حتی اگر ما موارد حقوقی و قضایی لازم رو هم تو این قضیه نداشته باشیم، ما میتوانیم بر ماده اقدام متقابل تلافی جویانه تاکید داشته باشیم،
یعنی حق مشروعی در این رهگذر متصور هستن برای
در کنوانسیون حقوق دریاها این ریپریسال مطرح شده.
بله.
که عملا کشورها میتوانند اگر تخاصم بیاید، الان بریتانیا آمده در جبل الطارق نفتکش ما رو گرفته، اون رو بازداشت کرده و نگه داشته و اعلام میکنه که برخلاف تحریم‌های اروپا این داشته به سوریه میرفته. ما مدعی هستیم که این به یک کشوری در دریای مدیترانه میرفته که ما دوست نداریم اسمش رو به جهت مساله تحریم، مساله خودمون و اون کشوری که در تحریم ها مطرح کنیم، سوریه هم نیست، اینو اعلام کردیم.
بله.
اون الان چند روزه یا چند هفته است که این کشتی ما رو نگه داشته. حتی اگر ما تو این مورد نفتکش انگلیسی بریتانیایی، حتی اون مواردی که من عرض کردم، خاموش کردن مکانیابی خودش، خلاف تردد به طرح تفکیه تنگی حرکت کردن، ریختن مواد بازماندهای نفتیش در خلیج فارس و اینها رو هم حتی ما در نظر نگیریم، خود این اقدام میتواند اینجوری تصویر بشه که بر اساس این مواردی که عرض کردم
بله.
حق اقدام متقابل تلافی جویانه الان این بریتانیا برای ما در آبراهای بین المللی نیروی نظامیش نیروی متخاصم به حساب میاد و اومده کشتی نفتکش ما رو گرفته و ما هم از این بعد هم میتوانیم حتی استفاده داشته باشیم. حالا باید دید که خب اون شکایتی که بریتانیا به سازمان ملل فرستاده یا داره روش تمرکز میکنه تا چه میزان اونها میتوانن منصفانه به این قضیه برخورد بکنن. میگم مواد 14 تا 23 کنوانسیون ژنو 1958، 17 تا 23 1982 جامائیکا به اضافه حق اقدام متقابل به ما این رو میدهد که، یعنی این امکان رو میدهد که ما دفاع لازم رو در این حوزه داشته باشیم.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر مهرابی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه و عصرتون بخیر. عزیزان شنونده، در خصوص توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه که به حال آقای دکتر هم توضیح دادن که کاملا بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاها انجام شده، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه. یک تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی گفت ما این اقدام را یک حرکت مقابله به مصر اعلام نکردیم و چنین تلقی از این موضوع نداریم، بلکه ایران این اقدام را در جهت نقض قوانین بین المللی مطرح کرده است. رضا کلهر در برنامه رویداد با اشاره به اینکه در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی هنگام عبور از سنگه هرمز دلایل متعددی ذکر شده است، گفت یکی از دلایل این است که این نفتکش تمامی هشدارها را نادیده گرفته و از طرف دیگر علائم و سیگنال هایی را که باید میفرستاده و میگرفته دستگاه را خاموش کرده و بسیاری از نرم ها و هنجارهای بین‌المللی دریانوردی را نیز رعایت نکرده است. از این جهت نیرو دریایی سپاه اقدام کرده و این نفتکش را به سمت ایران هدایت و توقیف کرده است. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:49 دقیقه است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موانعی که فراروی اصلاح ساختار بودجه در کشور وجود داره و نبود اجماع سازی هایی که در درون دستگاه دولتی در این رهگذر مطرح شده. دکتر محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای خدابخشی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و لازم میدونم که از نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل صیانت از مرزهای دریایی کشور و برخورد با متخلفان تقدیر و تشکر بکنم.
متشکرم از حضورتون در این گفتگو. آقای دکتر خدابخشی بفرمایید که از نگاه شما در کمیسیون تخصصی برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی چرا اون اصلاح ساختار بودجه که مورد انتظار بوده در این سالها، به ویژه در یک دو سال اخیر که خب ما در این شرایط خاص اقتصادی قرار گرفتیم، صورت نگرفته که به حال انتظار مردم و به حال جامعه کارشناسی کشور این هستش که این اصلاح ساختار بودجه به نحوی صورت بگیره که ما بیش از پیش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی خودمون رو شناسایی بکنیم و بیش از گذشته از موضوع فروش نفت و درآمدهای حاصل از اون فاصله بگیریم تا به حال اقتصاد ملی ما در مقابله با تکانه‌های احتمالی از تاب‌آوری بیشتری برخوردار بشه؟
بله، به خدمت شما که عرض شود مستحضرید که منابع بودجه عمومی کشور سه تا منبع در واقع داریم. منبع اصلی یکی فروش نفت خام و میانات گازی هست، یک منبع درآمدهای مالیاتی است و منبع دیگری هم که فروش اوراق قرضه و ملک و املاک و عرض شود که این در واقع درآمد اصلی سه منبع اصلی بودجه عمومی کشور هست که تقریبا هر کدوم از اینا رو که تحلیل بکنیم به عنوان نمونه خود فروش نفت خام و میانات گازی تقریبا یک سوم منابع مربوط به بودجه عمومی کشور تشکیل میده. خب و همیشه از این در واقع به عنوان یک ابزاری مخالفین جمهوری اسلامی ایران به عنوان تصریحات از این علیه مردم ایران استفاده کردن، همین فروش نفت خام و محدودیت هایی که تلاش کردن حالا تحت تاثیر روابط سیاسی برای مردم ایران ایجاد بکنن. الان فرصت خیلی خوبیه با توجه به این تحریم هایی که شکل گرفته، ما میتونیم اصلاحاتی که لازم هست در بودجه انجام بدیم، البته تاکید مقام معظم رهبری هم هست و امکان به صفر رسوندن درآمدهای نفتی یعنی قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت وجود داره و راهکارهای هم کارشناسان برای این پیشنهاد دادن و امکان پذیر هم هست. ما درآمدهای دیگری میتونیم خلق بکنیم و جایگزین درآمدهای مربوط به فروش نفت خام و میانات گازی بکنیم. خب بازنگری در معافیت‌های مالیاتی هست که اگر معافیت‌های خب در واقع به تداوم اونها به جا هست و وضع اون معافیت‌ها کار درستی بوده که میتونه تداوم داشته باشه، زمانی ما معافیت دادیم جایی و الان ضرورت نداره، خب دیگه نیازی نیست که این تداوم داشته باشه. یا جلوگیری از فرار مالیاتی که یک رقم خیلی بالایی تشکیل میده، یا نمونه‌هایی هست که ما اگر روی اینا دست بذاریم با توجه به اینکه مشکلاتی هم برای مردم ایجاد شده در بخش مسکن و وجود بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور که هر کدوم از اینها قیمت متوسط قیمتش بالای 500 میلیون تومان هست و 1% از اینا ما مالیات بگیریم، خود این به تنهایی 10,000 میلیارد تومان منابع خلق میکنه. اون فرار مالیاتی، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی، همه اینها اگر که انجام بشه بیش از اون یک سوم در بودجه عمومی کشور رو تشکیل خواهد داد، یعنی منابع و قدر کافی میشه خلق کرد که جایگزین درآمدی نفتی کشور بشه. ما سال قبل باید این کار انجام میدادیم ولی متاسفانه در شرایطی که وضعیت کشور عادی هست اون تصمیمات و اون جراحیایی که باید در اقتصادمون انجام بدیم در بودجه انجام بدیم انجام نمیدیم و الان
که فرصت مناسبی هم هست اون موقع.
بله که فرصت مناسبی هم هست. حالا که این شرایط الان ایجاد شده به نظر من یک فرصت تاریخی پیش روی مردم ایران هست، یک فرصت طلایی است از نظر من و میتونیم اون اصلاحاتی که لازمه در ساختار بودجه انجام بدیم. البته دو تا نگرش وجود داره. اغلب کارشناسان معتقدند که زمان خوبی هست، نگاه‌هایی در دولت هست در بخش‌هایی از دولت که میگن که نه حالا ضرورتی نداره ما این اصلاحات رو در حال حاضر انجام بدیم، ولی اکثرا اجماع دارن روی که این انجام بشه. گزارشی رو در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه بودجه ارائه داد، پیشنهادات کارشناسی خیلی خوبی آماده کرده بود که البته رفته در شورای هماهنگی سران سقوه هم اونجا پیشنهادات رو مستمر نظرهایی که روی این پیشنهادات انجام شد در صحن غیرعلنی مجلس از جمله کارشناسان مرکز پژوهش ها و سایر همکاران ما در مجلس که اظهار نظر داشتن بررسی که انجام شده تایید کردن که راه حلایی که پیشنهاد شده واقعا راه حلای خوبی هست و ما باید به سمتی بریم که این اقدامات که لازم برای اصلاح ساخته حالا بعضی از این اقدامات ممکنه در کوتاه مدت انجام بشه، بعضی از این اقدامات در میان مدت. البته اقدامی بلند مدت باشه یعنی این که ما اصلا مسئولیت رو از رو دوش خودمون کلا برداریم محول کنیم با آینده، من
بله
به اون اعتقادی ندارم. همین راهکارها و مجموع اقداماتی به صورت کوتاه مدت و میان مدت در واقع قابل انجام هست
انشالله.
در چهار تا محور در واقع اصلاحاتی که فقط انجام پیشنهاد شده که هر کدوم از این محورها هم برنامه‌هایی هست که مجموعاً 9 تا برنامه 10 تا برنامه برای اصلاح ساختار بودجه تدوین شده.
بله متشکرم آقای دکتر خدابخشی عزیز، ما انشالله در فرصت‌های آتی باز هم راجع به این موضوع بیشتر با جناب عالی و همکارانتون در مجلس صحبت خواهیم کرد. فرصتمون در این بخش به اتمام رسید. از همراهی جناب عالی صمیمانه بله سپاسگزارم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به موضوع اصلاح ساختار بودجه که آقای دکتر محمد خدابخشی از اعضا و در واقع فعالان کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند در این بخش گفتگوی. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که برنامه امروز بدون خط خوردگی مورد توجهتون واقع شده باشه. ایام بکام و خداحافظ.